ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. بنیامین صدر هستم با خبرها از رادیو فردا. ارتش اسرائیل 4 گروگان را از اسارت گروه افراطی حماس نجات داد. خانواده حسین شنبه‌زاده فعال شبکه‌های اجتماعی بیخبری از وضعیت او را نگران کننده خواندند. رهبران اروپا حمله به نخست وزیر دانمارک را محکوم کردند. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید که صبح امروز شنبه در عملیاتی در اردوگاه نصیرات 4 گروگان را از اسارت گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی اروپا و آمریکا هم هست آزاد کردند. گروه افراطی حماس همانطوری که اعلام شد از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی است و این 4 تن را در حمله 15 مهر به جشنواره موسیقی در اسرائیل به گروگان گرفته بود. این گروگان ها که وضعیت جسمی آنها مناسب توصیف شده بین 21 تا 40 سال سن دارند. به گفته وزارت دفاع اسرائیل این عملیات با همکاری شیمبت سازمان امنیت داخلی و پلیس این کشور در دو محل در اردوگاه نصیرات انجام شد. تا کنون گزارشی درباره درگیری ارتش اسرائیل با نیروهای حماس و تلفات احتمالی منتشر نشده است. در ایران خانواده حسین شنبه‌زاده فعال شبکه‌های اجتماعی که در روزهای پیش بازداشت شده بود با اشاره به اتهام‌های سنگینی که به او نسبت می‌دهند در بیانیه نوشتند نمی‌دانیم حسین کجاست، چه نهادی او را بازداشت کرده و آیا سالم است یا نه. ساعتی پیش از انتشار این بیانیه دادستان اردبیل بدون ارائه توضیح و شواهد روشن حسین شنبه‌زاده را به مواردی همچون هتاکی، اهانت به مقدسات جمهوری اسلامی و جاسوسی برای اسرائیل متهم کرده بود. آقای شنبه‌زاده در حالی بازداشت شد که در آخرین فعالیت خودش در شبکه‌های اجتماعی زیر یکی از نوشته‌های علی خامنه‌ای در شبکه اجتماعی اکس یک نقطه گذاشته بود. رهبران اروپا حمله دیروز جمعه به نخست وزیر دانمارک را به شدت محکوم کردند. عصر جمعه مته فدریکسن نخست وزیر دانمارک در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر کوپنهاگ هدف حمله فیزیکی یک مرد قرار گرفت. پلیس دانمارک هنوز درباره جزئیات حمله و آسیب احتمالی به خانم نخست وزیر اطلاع رسانی نکرده ولی تایید کرده که فرد مهاجم بلافاصله بازداشت شده. اما دیوان عالی ایران حکم اعدام محمد خضرنژاد روحانی اهل سنت بازداشت شده در اعتراض‌های زن زندگی آزادی 2 سال پیش ایران را تایید کرد. فرشته قاضی از رادیو فردا با حسن امینی رئیس شورای مجمع فقهی جمعی از علمای اهل سنت ایران و مدیر مدرسه امام بخاری سنندج گفتگو کرده که با رد اتهامات انتصابی به آقای خضرنژاد میگوید روحانیان و علمای اهل سنت در این زمینه ساکت نخواهند بود.
این اتهاماتی که به آقای خضرنژاد و موسی خضرنژاد وارد کردن اتهاماتی است که هیچ کس قبولش نداره. آقای خضرنژاد یک شخصی شناخته شده است در اوسانی آذربایجانی غربی کردستان کرمانشاه، همه او را میشناسند. او یک فرد خیلی معتدل و خودش هم حتما شنیده زیرنویس شده در صحبت میکنه به زبان کردی. میگه من ضد خشونت هستم، ضد ترور هستم، نه من و نه بقیه علمای کردستان و بقیه مردم کردستان. هیچ کدوم ما این اتهامات را قبول نداریم و آقای خضرنژاد خودش در یک نوشته بیرون هم داده گفته که خیلی به شدت او را شکنجه کرده. وقتی انسان تحت فشار و شکنجه زیاد قرار بگیره دیگر انسان توان و طاقت انسان هم حدی داره. اینه که هر چی اونا گفتند و خواستن امضا کرده.
آقای امینی، اتهاماتی که به ایشون زدن فساد فعل‌ارض هست و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظامی. فساد فعل‌ارض اتهام بسیار سنگینیه. رو چه مبنایی چنین اتهامی به آقای خضرنژاد زدن؟
در استان آذربایجانی غربی تقریبا شاید بگیم اولین عالم دینی بود که خیلی جدی و فعال بود و به خاطر این او را دوست نداشتن، یعنی هم حاکمیت اون قسمتشون که بسیار مذهبی و متحجر هستن، هم به حال مذهبیونشون خیلی وقت بود او را تهدید میکردن، ازش ناراحت بودن، دنبالی فرصت بودن که فرصتی به دست بیارن، این برایش پیش بیارن که آوردن. او یک سخنرانی داشته در اون زمان اعتراضات مردم یکی دو سال قبل، این را بهانه گرفتند و او را بازداشت کردن. و علت این اتهامات سنگین برای خزنجاد اینه که او دعوتگری اهل سنت بوده و دعوتگری آزادی مثل بقیه آزادی خواهان که در ایران و کردستان هست.
اون سخنرانی که گفتی تو خاک سپاری پیکر اسعد رحیمی، یکی از کسانی که در اعتراضات در بوکان کشته شد، تو اون سخنرانی چی میگن آقای خزنجاد که گفتید این رو بهونه قرار دادن؟
خطاب مسئولین حکومت میگه مردم به سه زبانی به شما بگوین که ما شما رو نمیخواییم. این حرفی هم خیلی عجیب و غریبی نیست. یا مردم میخواند و بی خودی این حرف را زده، خوب چیش کار داری؟ بذار یه نفر بگوید. یا اینکه این واقعیت گفته، حقیقت گفته. تونترین حرفی که آقای خزنجاد در این سخنانی گفته این بوده. این که من حاکمیت را نمیخواییم مجازات نداره. مسائلی که در بوکان هم پیش اومده قبل از سخنرانی بوده، نه بعد از اون. اینکه او را متهم کردن، چی سخنرانیش باعث شده که مردم تظاهرات کردن، به نمیدونم به ادارات و سازمان های حکومتی حمله کنن، این واقعیت نداره. دفاعیه که نوشته، این رو نوشته که زمان سخنرانی کردم که اون حوادث پیش اومده، رخ داده. خب من حرفای بعدی من باعث نشده که قبل سخنرانی من مردم کارهای انجام بده.
گفتید که تحت شکنجه شدید مجبورش کردن که علیه خودش اعتراف بکنه، اعترافات دروغین بکنه.
بله.
وکیل هم نداشته تا جایی که ما پیگیری کردیم. الان آیا ایشون وکیل دارن که تقاضای اعاده دادرسی بکنن؟
اول وکیلی انتخاب کردن برایش. اون وکیل قبلا خودش در دادگاه انقلاب قاضی دادگاه انقلاب بوده. من نه کرده نه سنیه. این واقعیتیه. این مسائل باعث میشه که کسی دفاع کنی یا نکنی.
یعنی وکیل تسخیری بوده؟
پول هم گرفته. مثل این که اونجا خاضی اونا هدایتشون کردن خانواده که فلانی اگه وکیل باشه بهتره. بعدن دیدن خانواده که این هیچ کاری برایشون نکرده، بلکه حتی او باعث شده که دیرتر اینها مسئله رو علنی کنن، رسانه‌ای کنن، وکیلی دیگری براش گرفتن. اون وکیلی بعدی کرد بود و اهل سنت هم بود. اگر اینا راست میگوین الان هم بیان دادگاهی کنن علنی، مردم ببینن و ببینن که او در این اقرارات رو میکنه یا برای اتهاماتی که به او وارد میشه پاسخ نداره. اگر این بود من هم قبولش میکنم. چرا علنی دادگاهیش نکرد؟
قبلا بیش از 240-250 ماموستا اعتراض کرده بودن به حکم اعدامی که صادر شده بود. الان که حکم تایید شده، شما علمای اهل سنت و ماموستا چیکار خواهید کرد؟
الان ما هم ساکن نمی نشیم. وعده دادن به کسانی از نزدیک به خود حاکمیت در منطقه، حتی ایجایی وعده دادن به افرادی، حتی گفتن از بیت رهبری وعده دادن مدتی قبل، وعده دادن که این حکم رو لغو کنن و حتی آزادش کنن. ما منتظر میمونیم اگر حکم را شکستن و آزاد کردن و هیچی که ما این رو میخواییم. ولی اگر خدای نکرده بخوان این حکمی که گفتن علنی کنن، مطمئنن علمای کردستان و علمای اهل سنت ساکت نمی نشینن.
گفتگویی بود درباره حکم اعدام محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت. اما به تازگی مراسم 100مین سال مرگ فرانس کافکا، نویسنده بزرگ ادبیات جهان، در اتریش جایی که او درگذشت برگزار شد. در زمان حیات کافکا کتابی از او به فارسی ترجمه نشد، اما چند سال پس از مرگش نویسندگان و مترجمان شاخص ایرانی به آثار کافکا توجه کردند. مصطفی خلجی گزارش میده.
مسخ نخستین اثر کافکا بود که صادق هدایت، نویسنده مطرح ایرانی، حدود 6 سال پس از مرگ کافکا آن را به فارسی ترجمه و منتشر کرد. از آن زمان تا کنون این اثر و دیگر آثار کافکا توسط مترجمان مختلف بارها به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است. چند سال پیش در مراسمی که نشریه بخارا در تهران برای کافکا برگزار کرد، سعید فیروزآبادی، مترجم زبان آلمانی، درباره ترجمه های آثار کافکا در ایران گفت:
مترجم اصلی آثار یا معرفی کافکا در ایران صادق هدایت بود. هدایت که بعدها با کمک حسن قائمیان همین کار را انجام داد. کتاب بسیار زیبا و مقاله خیلی کاملی داره به نام پیام کافکا. بیشتر ترجمه های کافکا متاسفانه از زبانهای در واقع غیر از آلمانی انجام شده است، یعنی زبان فرانسه در ابتداست بعد زبان انگلیسی است. نه اینکه زحمت اون عزیزان رو بخوایم نادیده بگیریم، من میدونم استادای دانشگاهی بودن که همه عمرشون صرف کافکا کردن، چند رشتهشون اصلا با آلمانی ارتباطی نداشته، اما واقعیت اینه که ترجمه یک اثر به خصوص کافکا به دلیل زبانی که داره، چون شیوه نگارش کافکا واقعا شیوه خاص در زبان آلمانی است با دقت و ظرافت خودش، جای خالی ترجمه های کافکا از زبان آلمانی خالی بود. این زحمت رو تا حدودی در زمانی آقای دکتر فرامرز بهزاد در کنار مجموعه آثار پرش در انتشارات خارزمی انجام دادن و دو کتاب از کافکا رو ترجمه کردن با نام پزشک دهکده و نامه به پدر. در کنارش گفتگو با کافکا بود که اثر گوستاو یانوش بود و بسیار اثر ارزشمندی بود، اون هم ترجمه شد. بعد این فاصله و بستر تاریخی که اتفاقات مختلفی درش هست در واقع کافکا رو تا حدود زیادی در ترجمه آثارش متوقف کرد، تا این 10-15 سال اخیر دوباره کافکا یکی از شخصیت‌های محبوب شده. بخشی از این موضوع مسلماً به شرایط و مسائل جنبی مرتبط، اما زحمات مترجمان و همت ناشران برای انتشار کتاب اهمیت فراوانی رو داره.
اما صرف نظر از اینکه ترجمه‌های فارسی آثار کافکا چقدر به اصل آنها وفادار هستند، این پرسش مطرح است که زبان آلمانی خود کافکا چگونه بود و او این زبان را چگونه در آثارش به کار می‌بست. محمود حسینی زاد، نویسنده و مترجم آثار آلمانی زبان، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
در مورد آلمانی کافکا تصور هستش که به هر حال تحت تاثیر زبان‌هایی که بلد بوده قرار داشته، یعنی آلمانی بلد بوده، چکی بلد بوده، عبری بوده و یدیش، طبعا تاثیر میذاره. یعنی حتی ما تو ایران تصور کنیم نویسنده که فارسی صحبت میکنه و آذری، یا نویسنده که فارسی و کردی، طبعا یه واژگان دیگه‌ای رو بلده که ماها بلد نیستیم، اون کسایی که منظور فقط فارسی صحبت میکنن، طبعا تاثیر داشته. از طرف دیگه هم خب نوشته شده که مارکس برود که وصی کافکا بوده یک اصلاحاتی در کارهای کافکا انجام میده که یکی از اصلاحاتش همین بوده که اون آلمانی پراگی کافکا رو تصحیح بکنه. ولی میدونیم کسایی مثل هرمان هسه و یا کورت خولسکی گفتن که آلمانی کافکا آلمانی نمونه‌ای بوده و آلمانیه که در واقع میشه گفت همون آلمانی کلاسیکه، یعنی زبان بسیار درستیه. من خودم معتقدم که یعنی وقتی کافکا رو میخونم زبان خیلی ساده ای داره، زبان پرتنشی داره، یعنی خیلی سریع بیان میکنه، ولی زبان آلمانی صاف و پوسکنده ای داره، هیچ با زبان بازی نمیکنه به قول معروف.
اما آیا این چنین زبانی قابل ترجمه است؟ آقای حسینی زاد میگوید که مترجمان بیش از آن که متاثر از زبان کافکا باشند، متاثر از شخصیت او هستند.
در مورد ترجمه کافکا خب طبیعیه که اصلا این بحث کلی هستش که اصلا ترجمه میتونه وفادار باشه یا نباشه، ترجمه درستی یا غلطه. هستن کسایی که مثل فرسکان واگنباخ که معتقدن اصلا کارهای کافکا رو نباید ترجمهش کرد. نویسنده سوئیسی ما داریم، روبرت والزر، که میدونیم بسیار مشهور هستش و با کافکا ارتباط معنوی نزدیکی دارن. کتابای متعددی هست در مورد اصلا روبرت والزر و کافکا، تأثیری که احیانا از هم گرفتن. نویسنده بسیار بزرگی مثل روبرت موزیل که کافکا رو خیلی علاقه داشته، به کافکا حتی پیشنهاد کرده بود که در نشریهش بیاد سردبیری بکنه، معتقده که کافکا یک نوع خاصی هستش از روبرت والزر. در مورد این من میگم که مسئله دیگه رو بگم، یک بار در مورد روبرت والزر من نوشتم در نشریه که بنیاد روبرت والزر سوئیس منتشر میکنه، نوشتم وقتی میخوایم روبرت والزر ترجمه کنیم، در واقع ترس مترجم از شخصیت روبرت والزره نه از آلمانیش، و اون تأثیر میذاره. در فارسی هم من حدس میزنم همچین چیزی هست، یعنی مترجمایی که به کافکا رو نزدیک میشن میخوان ترجمه کنن، همیشه اون شهرت کافکا اذیتشون میکنه. در تحقیقاتی که آلمانیا در این مورد کردن، یکی از محققین گفته ما میتونیم کافکا رو ترجمه بکنیم به شرطی که جنبه فلسفیشو بذاریم کنار، فکر کنیم داریم ادبیات ترجمه میکنیم، و الا کافکا پیچ و خمای خودش رو داره، زبان پرضربی داره، معمولا پاراگراف و غیره نداره به دلیل اون ضرب آهنگ تندی که میخواد رعایت بکنه، و مسلما کلمات رو اونطور که میخواسته استفاده میکرده. الان هست در این مورد صحبت میشه که همون کتاب معروفش محاکمه که آلمانیش پروسس میشه. بحث در این هستش که آیا واقعا این پروسس به معنی محاکمه هستش یا واقعا به معنی روندی هستش. در اینجا طبعا دستمای مترجم مقدار بسته است، ولی خب ترجمه پذیر هست.
دنیای ادبی کافکا که بحرانهای انسان مدرن را مطرح میکند برای مردمان همه کشورها از جمله ایرانیان جذاب است. همچنین پس از هدایت نیز نویسندگان ایرانی دیگری به واسطه همین ترجمه هایی که صورت گرفته از آثار کافکا تأثیر پذیرفتند.
گزارشی بود از مصطفی خلجی درباره برگردان آثار کافکا به فارسی و تلاشگران این حوزه که با صادق هدایت نویسنده شهیر ایرانی آغاز شد. سپاسگزارم از همراهیتون. با این بخش از رادیو فردا همراه بودید.